در بین آثار سیاسی فارابی، کتاب المله از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بحث زعامت سیاسی فقیه و چارچوب نظری که برای مکتب سیاسی اسلام در این کتاب مطرح شده، به این کتاب جایگاه ویژه‌ای داده. با اینکه المله کتاب کم حجمیه، ولی مبنای مباحث دیگه فارابی مثل آراء و اهل المدینة الفاضله، سیاست مدنیه، فصول مدنی و احصاء العلوم شد. به نام خدا. این 11 جلسه متن‌خوانی کتاب المله اثر فارابیه که در 18 فروردین 1397 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب المله رو با ارشاد استاد محمد حسین حشمت‌پور می‌خونیم. استاد حشمت‌پور از باسابقه ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر هستند. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره بردند و در فلسفه و عرفان از محضر آیت الله جوادی و علامه حسنزاده آملی استفاده کردند. دروس متن‌خوانی ایشان مثل حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد الربوبیه از بهترین نمونه های دروس حکمی. ایشون همکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم هستند و به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمی این شهر اشتغال دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 300، سطر 11، شماره 14 ب. و ان الرئاسه الفاضله ضربان، رئاستون اولا و رئاستون تابعتون للاولا. گفتیم که حکمت عملیه برای ما اموری رو بیان میکند. حالا میگیم از جمله اون امور این است که ریاستی که در مدینه فاضله انجام میشه دو قسمه. یکی ریاست اولاست، دیگری ریاست تابعه است. ریاست اولا مال رئیس اوله و ریاست تابعه مال جانشین اوست. رئیس اول دو تا کار انجام میده. یکی در مدینه سیرت‌های فاضله رو تدوین می‌کنه تا اعمال اهل مدینه مشخص بشه که چه کارهایی باید انجام بدند. دوم اینکه سعی می‌کنه اهل مدینه رو از سیره جاهله به سیره فاضله منتقل کنه. پس سیره فاضله رو ابتدا تدوین می‌کنه، آماده که شد اهل جامعه رو از سیره جاهله به سیره فاضله منتقل میکنه. اما اون ریاست تابعه که مال رئیس دومه و مال جانشین این رئیس اولاست، او کارش اینه که همون سنت و روش رئیس اولا رو ادامه بده، به طوری که این کارهای رئیس اولا به وسیله ایشون در جامعه کاملا اثبات بشه. همین رئیس سنت همون تابع مماثل. اینجا ظاهرش اینه که
تابع مماثل رو توی مثلا سیاست المدنیه میگه تابع مماثل تمام خصوصیات رئیس اول رو داره، اما دیگه اون ادعایی که اون رئیس اول کرده
اینم همون دیگه.
بعد رئیس سنت رو ولی میگه نه، میگه از اون خصوصیات رئیس اول رو نداره، ولی کاری که میکنه همون کاره. یعنی اینجا انگار فاصله نمیدونه، یه رئیس فاصله داره یه رئیس سنت داره.
بله.
ولی تو آثار دیگه‌ش نه، یه رئیس فاضله داره، یه تابع مماثل داره، یه رئیس سنت.
بله حالا تو نوشته دیگه ممکنه، ولی در این نوشته فقط همین دوتا رو داره، رئیس اولا داره که فاضل است، رئیس سنت داره که تابع است. فرقی بین رئیس تابع و سنت اینجا نذاشته. بله، بعد از اینکه این تقسیم رو میکنه دو مرتبه بر میگرده درباره اون رئیس اولا و همچنین رئیس تابع این بحث رو مطرح میکنه که باید قوانین رو حفظ کنند، چون جعل قوانین یک وظیفه است، حفظ قوانین وظیفه دیگر است. این چنین نیست که اگر قوانین رو جعل کرد و اجرا کرد دیگه نگرانی نباشه، چون احتمال نفوذ سیره جاهلیه هنوز هم هست. این انسان ها ممکنه در نسل اول یا در همون مواقع اولی که این قانون فاضله تدوین میشه اجرا کنن این قانون رو، ولی بعدن دو مرتبه برگردن به اون مرام جاهلیت، یا برگردن یا از بیرون بر اونها جاهلیت وارد بشه. میفرماید وظیفه دیگر رئیس اولا و همچنین رئیس تابعه این است که اون قوانین رو که تدوین شده حفظ کنن و از نفوذ قوانین و سیره جاهلیه من کنند و جلوگیری کنند. مثال میزنه به طبیب. طبیب راهش اینه که بدن رو سالم کنه، بدن مریض رو، و پیشگیری کنه از امراض بعدی، به طوری که امراض بعدی نتونن تو این بدن سالم شده وارد بشن. همونطور که طبیب اول بدن رو سالم میکنه و بعدن از نفوذ مرض جدید جلوگیری میکنه، این رئیس اولا و تابعم باید این چنین عمل کنند، جامعه رو اصلاح کنند و بعد از اصلاح از نفوذ فساد و جاهلیت در این جامعه اصلاح شده جلوگیری کنند. این کل این شماره 14 ب هست که من توضیحش عرض کردم، حالا از رو تطبیق میکنم. صفحه 300 این سطح 11 هم و ان الرئاسه، یعنی این حکمت عملی علاوه بر بیانهایی که قبلا خوندیم این رو بیان میکند که رئاست فاضله دو ضرب است، دو نوع است، که یکی رئاست اولاست دیگری رئاست تابع اولاست. هر دو هم رئاست فاضله هستند در مقابل رئاست جاهلیه. فر رئاست الاولا هی التی، رئاستی است که تمکنو فی المدینه اول امه از سیر و ملکات الفاضلته، تمکنو یعنی تثبیت میکنه، جا میندازه، رواج میده در مدینه یا در بین امتی که تو مدینه زندگی میکنن سیر و ملکات فاضله رو. سیر جمع سیر است، سیر فاضله، ملکات فاضله رو در این امت یا در مدینه تمکین میده، یعنی تثبیت میکنه. اولا چون رئیس رئیس اوله، این کار رو اولا او انجام میده و بعدن تابعه ها این کار رو ادامه میدن، او تأسیس میکند بقیه ادامه میدن. این اولا که گفته به خاطر اینه که این رئیس اولا مؤسسه، چون مؤسسه پس این تمکین و تثبیت این سیر و ملکات فاضله اولا از جانب اوست، ثانیاً و به تبع از جانب اون رئیس تابع است. منقی
تمکین دقیقش یعنی چی هست؟ یعنی که اینا رو بعض میکنه یا اینا فضایدن یا نمیان اینا رو گسترش
بعض میکنه و به صورت یه فرهنگی برای جامعه در میاره، یعنی سعی میکنه که جامعه تابع این قوانین بشن. هم وضع قوانین میکنه که این قبلا گفتیم، همین قوانین وضع شده رو تثبیت میکنه در بین مردم به طوری که براشون عادت بشه یا به تعبیر امروزی فرهنگ بشه براشون، به طوری که خود به خود اجرایش کنند. این اولا رو معنا میکنه، من غیر ان تکون تلکه فیهم قبل از ذلک. فیهم رو خوب ننوشته، فیهم رو جدا نوشته، باید فیهم سرهم نوشته بشه. من غیر ان تکون تلک فیهم، بدون این که قبلا این سیر و ملکات فیهم یعنی در این مدینه یا در این امت وجود داشته، قبل از آله کنی قبل از این که این رئیس اولا بخواد این قوانین رو این سیر رو تثبیت کنه، فیهم یعنی در بین امت این قوانین نبوده. این کار اول رئیس اولاست که این قوانین رو تدوین میکنه و شروع میکنه به اجرا. کار بعدی اینه که تنقل هم معزالک، نقل میدهد این امت رو یا مدینه رو، نقل میده معزالک یعنی بعد از، یعنی علاوه بر تدوین اون سیر و ملکات فاضله و تبیین اونها و تثبیت اونها، نقل میده این امت رو از سیر جاهلیه به سیر فاضله، یعنی کارو میکنه که عادات جاهلی در اونها محو بشه، عادات فاضله در اونها تثبیت بشه. فالذی یقوم به هذه الریاسه، اون کسی که عهده‌دار این ریاست اولاست، هو بر رئیس الاول. خب این قسم اول بود، هم اصل ریاست رو گفت هم صاحب این ریاست رو که رئیس اول بیان کرد. حالا وارد اون قسم دوم میشه. و رئاست و تابعت الاولا هیلتی، یعنی ریاستی است که تقتفی، تقتفی یعنی پیروی میکند، بله همون معنای تابع رو میرسونه، تقتفی یعنی پیروی میکند در افعالش، هز و رئاست الاولا یعنی طبق ریاست اولا عمل میکنه، همونطور که رئیس اول عمل کرده بود این هم به تبع به همون صورت عمل میکنه، تأسیسی نداره فقط تبعیت داره. والقائم به هذه الرئاسه، کسی که اقدام به این ریاست میکند و کار قبلی رو یعنی رئیس اول رو ادامه میدهد، یسمى رئیس السنه و ملک السنه، و ریاستش هم ریاست سنیه است، یعنی ریاستی که سنتی رو داره اجرا میکنه و سنتی رو داره ادامه میده، سنتی رو که رئیس قبلی گذاشته. خب تا اینجا دو قسم ریاست رو بیان کرد. حالا میخواد بیان کنه که اون شغل ریاست چه مال رئیس اولا باشه چه مال رئیس سنت باشه، شغل ریاست ایجاب میکنه که این رئیس اولا همه سیر و ملکات فاضله رو بشناسه، ثانیاً این سیر و ملکات فاضله رو در جامعه تمکین کنه یعنی تثبیت کنه و به صورت یه عادت در بیاره، ثالثاً این سیر فاضله رو حفظ کنه، نذاره که این سیر مورد هجوم سیر جاهل قرار بگیره، بلکه سعی کنه که احاطه کند این سیر فاضله رو و حفظ کند و دور این سیر مانعی قرار بدهد که سیر جاهل نتونه از اون مانع نفوذ کنه و وارد جامعه بشه. درست مثل طبیب که از خارج عرض کردم، ول مهنت الملکیت الفاضلت الاولا، یعنی شغل ریاستی که فاضل است و اولا هم هست، یعنی مال رئیس اوله که بعدن رئیس ثانی هم که رئیس سنته باید پیروی کنه، تلتئم یعنی این مهنت، این شغل، این صنعت فراهم می شود به توسط این اموری که میگیم: یک، به معرفت جمیع الافعال، همه افعال باید بشناسه، کدام افعال؟ التی بها یتعطا تمکین و سیر و ملکات الفاضله فی المدن و الامم، افعالی که به توسط اون افعال میسر می شود تثبیت سیر و ملکات فاضله در مدن و امم، فی المدن و الامم متعلق به تمکینه، برای این که در مدینه ها و در امت ها این سیر و ملکات فاضله رو جا بندازه و تثبیت کنه، احتیاج داره به این که افعالی رو بشناسه و اون افعال رو در جامعه رایج کنه تا مردم با عمل کردن به اون افعال به این سیر و ملکات فاضله برسند. اون افعال رو باید بشناسه، این کار اولش، که به توسط شناخت اون افعال بتونه این سیر و ملکات رو تمکین و تثبیت کنه. مطلب دوم اینه که باید حفظ کند این افعال رو، یا این سیر و ملکاتی که ناشی از اون افعالن، اینا رو باید حفظ کند، علیهم یعنی بر مدن و امم، و حیاتتها یعنی باید اونا رو احاطه کنه، و احرازها ان یداخلها، احراز یعنی حفظ کنه، حفظ کنه این سیر رو از این که داخل شود در این سیر شیء من سیر الجاهله، یعنی جلوگیری کنه از دخول سیر جاهله. بله، حیاتتها با احرازها یکیه، یعنی باید حفظ کنه، احاطه کنه، احراز من کنه، جلوگیری کنه از اینکه چیزی از سیر جاهله داخل در این سیر فاضله بشه. سیر فاضله رو هم تثبیت کنه، هم مسون کنه، محفوظ کنه. فإن تلک کلها امراضن، تلک یعنی سیر جاهله، سیر جاهله همشون امراضند که تعرض للمدن الفاضله، و مدینه های فاضله عارض میشه و باعث میشه که مدینه فاضله دو مرتبه به سمت جهل و فساد کشیده بشه. لذا باید رئیس مواظب باشه که سیر جاهله وارد نشه، زحمت های قبلی ها ضایع نشه. حالا مثال یعنی این شغل ملکیه با این وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشته شده به وزان شغل طب است، با وظیفه‌ای که طبیب دارد. وظیفه طبیب هم همینه که اول بدن رو سالم کنه، بعد این بدن سالم شده رو از آفاتی که میخوان هجوم بیارن حفظ کنه. این شغل ملکی هم همینطوره، یعنی پادشاهی و ریاست هم همین حکم داره که اول باید بدن جامعه رو صالح کنه، سالم کنه، بعدن این بدن رو از دست برد سیر و ملکات جاهله حفظ کنه، نظر اون امراضی که در جاهلیت حاصل شده در این بدنه مدینه فاضله وارد بشه. علی مثال، این برای مطلب اخیر نیست، مال اصل مطلبه. گفتیم شغل ملکیه این اقتضا رو دارد، حالا میگه علی مثال ما علیه مهنت و طب، طب به وزان آنچه بر آن چیز است، مهنت و طب یعنی صنعت طب، یعنی هر وضعی که در صنعت طب هست نظیرش در همین صنعت ملکیت هست. همون کاری که طبیب باید انجام بده در بدن یک انسان، این رئیس اول یا رئیس تابع باید انجام بده در بدنه امت. فإن نها یعنی مهنت و طب، این نما تلتئ این فراهم می شود، تشکیل می شود با معرفت تمام افعالی که صحت و تندرستی رو تمکن فی الانسان، در انسان یعنی در بدن انسان تثبیت می کنه. این طبیب باید تمام این افعال رو که باعث صحت بدن انسانن بشناسه. این مطلب اول و وظیفه اول. وظیفه دوم، تحفظها علیه، یعنی این افعال رو یا این صحت رو علیه بر این انسان حفظ کند، و تهوت و این صحت رو یعنی مانع شود این صحت رو از این که عارض شود برای این صحت شیء من الامراض، یعنی جلوی ورود امراض رو بگیره. وقت رئیس شهر و امت هم همین کارو میکنه، جلوی ورود سیر جاهله رو میگیره. این بحث تموم شد. حالا دنباله وظائف رئیس اول، رئیس تابع را بیان میکند با تشبیه به طبیب. در این شماره 14 جیم فقط طبیب رو مطرح میکنه. بله، فقط مثال رو توضیح میده. در 14 دال که بعدن میاد این مثال رو بر ممثل تطبیق میکنه، میگه همونطور که در تب این وضع بود که گفتیم، در ریاست و ملکیت هم باید این وضع باشد، که اونجا دیگه توضیح میده ممثل رو. حالا ملاحظه کنید، ما فقط مثال میخوام توضیح بدیم که انهو از بحث مهنت ملکیه داریم فاصله میگیریم، به مهنت طب داریم میپردازیم. تمام این 14 جیم بحث طبه که عرض کردم مثال رو تبیین میکنه، به ممثل فعلا کار نداره، بعدا در شماره بعدی به ممثل برمیگرده. در طب ایشون میفرماد که 3 قانون رو باید بلد باشد، یکی قانون عام، یکی قانون عام، یکی قانون اخص. به ترتیب باید اون عام رو بلد باشه، بعد با کمک اون عام مستاق اون عام رو که عامه بیابه، بعد به کمک اون عام مستاق اون عام رو که اخصه پیدا کنه. حالا مثال میزنن، مثالشون اینه که تب عارض میشه بر بدن، مثلا این باید تب رو که حرارته با برودت علاج کنه، یعنی باید دارویی که تولید سردی میکنه در بدن اون دارو رو به مریض بخورونه. مریض بدنش حرارت پیدا کرده، باید با برودت که زده علاجش کنه. خب این یه مسئله خاصیه، تب حرارت تب رو با برودت مثلا ماء شعیر علاج میکنه، که ماء شعیر ایجاد برودت میکنه، تب هم ایجاد حرارت کرده بود، حالا اون تب رو با ضدش که ماء شعیر علاج میکنه. این مطلبی است اخص. بعد این مطلب تحت یک عام، یک قانون عام میداخله، و اون قانون عام اینه که باید حرارت رو با برودت علاج کرد. این قانون عامی. دوباره این قانون تحت یه قانون عامی داخله که باید زد رو با زد علاج کرد، حالا زد حرارت و برودت باشه یا هر چیزی دیگر باشه. پس قانون عام داریم که میگه زد باید با زد علاج شود، قانون عام داریم که یکی از مصادیق زد رو که حرارت با مستاق دیگر زده که برودته تو این قانون میاره. در قانون عام گفت زد رو باید با زد معالجه کرد، اینجا یه خورده پایین‌تر میاد تنزل میده اون قانون عام رو، یه خورده خصوصی درش میکنه، میگه باید حرارت رو با برودت علاج کرد. بعد باز از اینم یه خورده پایین‌تر میاد میگه حرارت تب رو، به مطلق حرارت دیگه کار نداره، میاد پایین‌تر از مطلق حرارت، حرارت رو خاص میکنه، میگه حرارت تب رو باید با برودتی که مثلا از ماء شعیر تولید میشه علاج کرد.
هم
بله، حالا اونم بعدن گفته میشه. فعلا اینطوره که این 3 قانون رو باید بلد باشه، که اول قانون عامه، دوم قانون عامه، سوم قانون خاصه. بعد میفرماد به این 3 قانون نمیشه اکتفا کنه، باز باید از اینم پایین تر بیاد، یعنی تب رو باید ببینه چه نوع تبیه. اول زد رو جزئی کرد شد حرارت، حرارت رو جزئی تر کرد شد حرارت تب. حالا حرارت تب هم چند قسم داره، باید اون حرارت تب رو جزئی کنه، منحصرش کنه به یک قسم از این اقسام. ما تب صفراوی داریم، تب دموی داریم، تب بلغمی و سودایی. هرگاه اخلاط که 4 هستن، خون و بلغم و صفرا و سودا، متعفن بشن، عفونت کنن، چرک برشون به وجود بیاد، تب عارض میشه، که این تب عاملش عفونته. البته تبی دیگه هم داریم، که بهش میگن هملیوم. هملیوم یعنی تب یه روزه، که حالا شاید هم اسمشو بذاریم تب لحظه‌ای. انسانی مثلا دویده، بدنش داغ شده، این حرارت غریبه یعنی حرارتی بیرونی پیدا کرده، به حرارت طبیعی که در بدن هست که الان امروزه میگن 37 درجه است بهش میگن حرارت غریزیه. اما اگر طبیعی از بیرون بیاد که حرارت غریبه باشه بهش میگن تب. اگر حرارتی تب اشتباه گفتم، اگر حرارتی از بیرون بیاد که بهش میگن حرارت غریبه، غریبه با غیر یعنی بیگانه، این اصطلاحا تب نامیده میشه، هما نامیده میشه. حالا این هما سه قسمه، هملیوم داریم، همدق داریم و همای نوبه یعنی تب نوبه داریم که همال افن نامیده میشه و همال قب هم بهش میگن، قب با قین، که بهش در فارسی میگن تب نوبه، که گاهی میگیره گاهی ول میکنه بهش میگن تب نوبه، یعنی به نوبت میاد. همدق اونیست که بدن رو لاغر میکنه، دق یعنی دقیق یعنی لاغری. هملیوم هم اون تبیز که آرز میشه و دوامی هم نداره، مثل این که کنار بخاری نشسته بدنش داغ میشه، خب حرارت بخاری میاد تو بدن، یا دویده ورزش کرده بدنش داغ میشه، حرارت بیرونی بر اثر دویدن میاد. این هملیوم نامیده میشه، مداوام نداره، باید یه خورده از بخاری فاصله بگیره یا یه جا بشینه که استراحت کنه، اون حرارت غریبه از بدنش بیرون میره، اینی که احتیاج به مداوا نداره. اما همدق مداوا میخواد، هملقب هم مداوا میخواد. هملقب همون تب نوبه است، همون هملعفنه، همونی که بر اثر عفونت این چهار تا خلط به وجود میاد. گفته میشه بلغمیش از همه بدتره، حتی چغمینی در قانونچه این مطلبو داره که یادم نیست خودشو میگه یا کسی دیگر رو میگه، میگه مریضی هست که ما 12 سال معالجش میکنیم تبش بریده نمیشه، به نوبت برمیگرده و این تبش تب بلغمیه، که میگه تب بلغمی معالجش خیلی سخته، ما مریضی داریم 12 ساله که 12 ساله که مریضه نتونستیم علاجش کنیم. اما بعضی از اون تبهای قب و همال قب علاج میشن. حالا همایی که فارابی در این کتاب مثال میزنه هم صفراوی است، یعنی تبی که بر اثر عفونت و چرکین شدن صفرا به وجود آمده، اونو مثال میزنه و ایشون اینطوری میگه، میگه این هم مصداقی از هماست. پس شخص باید زد رو بشناسه، بعد گفتیم پایین تر از زد حرارت رو بشناسه، پایین تر از حرارت حرارت تب رو بشناسه، از این پایین تر حرارت تب صفراوی رو بشناسه. حرارت صفراوی، تب رو دیگه اضافه گفتم، حرارت صفراوی رو بشناسه. بعد فارابی میگه اینم کافی نیست، اینم کافی نیست، باید خود مریض رو هم معاینه کنه تا حالاتش رو به دست بیاره و بعد با کمک تجربه هایی که از قبل اندوخته این مریض رو معالجه کنه. پس قانون کلی اینه که زد باید با زد معالجه شود. این قانون کلی رو تنزل میده تا آخرین درجه خصوصیت میرسونه، ولی به این نمیتونه اکتفا کنه، خود مریض رو باید معاینه کنه و حالاتش رو ببینه تا بفهمه که باید علاج چجوری شروع کنه. بعد اون وقت میگه کیفیت علاج، تکرار علاج، زمان علاج، همه اینها دخالت دارن، اینا همه رو هم دخالت میده. دیگه فکر میکنم اینا رو بتونم از رو بخونم، توضیح خارجی لازم نداره، همین اندازه کافیه. بله اقسامشو، بله همه جا از چغمینی هم هست. قانون چه؟ و طبیب فبینون انهو ینبغی ان یعرف، این قانون اعم رو که ان الازداد ینبغی ان تقاوم بالازداد، ازداد باید مقاومت شود به وسیله ازداد. من مقاومت رو دارم به معنی علاج میگیرم، چون بحث طبیبه دارم بحث علاج رو مطرح میکنم. زد رو باید از طریق زد با نه اینطوری باید معنی کنیم، باید با زد از طریق زد مقاومت کرد. یعنی اگه شخصی بخواد مقاومت کنه در مقابل زدی، باید زد رو مقاوم اون زد قرار بده که اون زد رو باطل کنه. از داد سزاوار است که مقاومت شود به وسیله از داد، یعنی در مقابل زدی باید به وسیله زد مقاومت کرد. تقاوم که فتحه گذاشته شده خوبه، یعنی زد باید به وسیله زدی دیگر مقاومت شود، یعنی در بحث ما یعنی علاج شود. و یعرف و این طبیب قانونه که تحت این قانونه، یعنی قانون عام رو که تحت این قانون اهمه. یعرف و ایزن که حرارت تقاوم بالبرودت، یعنی معالجه میشه با برودت، که این حرارت و برودت دو مصداقن برای زد. یه خورده از اون عمومیت آمد پایین کرد، مصداق اون دوتا عام رو زد کرد. حالا از این مصداق هم باید پایین تر بیاد، یعنی از حرارت هم باید بیاد پایین تر، بگه حرارت تب باید با یه برودتی علاج شود. و یه عرفایزن اون قانون سوم رو که ذیل قانون دومه، یه عرفایزن انل هم از صفراویه بله؟
این شد اخص،
این شد اخص از اخص، یعنی اگر میگفت هما میشد اخص، همای صفراویه میشه اخص از اخص.
درسته، ولی ایشون اخص،
ایشون اخص گرفته، ایشون همای بله میتونست بین حرارت و همای صفراویه همای تنها رو فاصله کنه، بعد از هما برسه به همای صفراویه، ولی ایشون از حرارت یه دفعه آمد سراغ هم همای صفراویه. و یعرف ایزن ان همایی که مربوط به صفرا است، یعنی به خاطر عفونت و چرکین شدن صفرا واقع شده، بداند که این هما سزاوار است که علاج شود به ماء الشعیر که ایجاد برودت میکنه در بدن، یه مایع بارده
مبرده
بله، او به ماء تمر الهندی که اون هم همین حکم داره چه مبرده، با یکی از این دو باید اون تب صفراوی رو علاج کند. و هذه الثلاثه، سه تا قانون گفت، اولی اعم بود، دومی عام بود، سومی اخص بود. حالا میگه هذه الثلاثه، این سه قانون، بعضها اعم من بعض، فاعمها یعنی از همه عامتر این است که الازداد ینبغی ان تقاوم بالازداد. اون قانون اول از همه عامتره که ما اسمشو میذاریم اولی، و اخصها از همه خاصتر که سومیه این است که هم صفراویه ینبغی ان تقاوم به ماء الشعیر. دومی رو ایشون میگه باید بین این دوتا قرار داد،
هما
نه با تشدیده، بله هما با تشدید. و قولنا، قول ما که گفتیم ان الحراره تقاوم بالبرودت، این یه قانون متوسطه که بین اون اهم و این اخص فاصله میشه، ما اسمشو میذاریم قانون دوم، متوسطون بین الاهم و الاخص. خب تموم شد. حالا آیا تا اینجا که طبیب آگاه شد کار تمام است یا نه آگاهی های دیگه هم لازمه؟ ایشون میگه نه آگاهی های دیگه هم لازمه، اضافه میکنه. غیر ان طبیب، غیر ان طبیب یعنی ولی طبیب، لما کان لما آلجه انما یعالج ابدان اشخاص، طبیب ابدان اشخاص رو ملاحظه میکنه، پس باید ابدان اشخاص رو معاینه کنه. حالا الان عرض میکنم، دو تا لما الان توی این عبارات آورده. لمای دوم خب جوابش پشتش میاد، لما آلجه انما یا آلجه ابدان الاشخاص، هر وقت میخواد علاج کنه ابدان اشخاص رو علاج میکنه، کلی رو که علاج نمیکنه، شخص رو علاج میکنه. این نوع که علاج نمیکنه، فرد علاج میکنه. خب چون علاجش علاج عبدانه است، این لما جوابش نه، جواب لمای اول میخوام عرض کنم، جواب لمای دوم که روشن شد، این لمای عالج عبدانه. جواب لمای دوم چهار خط بعد میاد، فیفهس هل هو ما هو حاضر صفرویه یندقی تا آخر، اونجا جواب لما میاد. نه، جواب لما سار لایش تزه و فیفهس تفریه بر این جوابه. سارت طبیب که اکتفا نمی کند به این قوانین، بلکه باید بدن زید رو هم ملاحظه کند. پس جواب لمای اول اون انما، جواب لمای دوم اون انمای عالجه، جواب لمای اول یه خط بعده سار لایش تزه، اون فی و فهز تفریه بر این جوابه. ولی طبیب چون هرگاه بخواهد علاج کند، من لمای دوم هرگاه دارم منو میکنم، طبیب چون هرگاه بخواهد علاج کند علاج میکند ابدان اشخاص و آحاد یعنی افراد را مثل بدن زید و بدن امر، چون چنین است که علاجش به بدن شخص تعلق میگیره، سار لایش تزو، این طبیب این چنین شده که نمیتواند اکتفا کند در علاج همای زید، نمیتواند اکتفا کند به این قضایای عامه. او باید خود بدن زید را معاینه کنه تا بتونه زید را علاج کنه. لا یجتزو در علاج همای زید از صفراویه، از صفراویه صفت برای هما، صفت برای زید نیست، یعنی در تب صفراوی زید. ما در فارسی صفراویه رو که صفت هماست کنار هما ذکر میکنیم، زید رو مؤخر میکنیم، ولی در عربی اینا اول مضاف الیه رو میارن بعد صفت مضاف رو ذکر میکنن.
یعنی استاد میگه خود این شخصی که تب صفراوی کرده خودش صفرا نداره، بعد صفرا غلبه کرده، انقلاب پیدا کرده، تب کرده. یعنی میتونیم بگیم زید خودش صفراوی بوده، صفراش انقلاب پیدا.
نمیان جوالا این
صفت زید،
صفت زید نمیان، صفت زید اگه میخواست باشه مؤنث نمیومد، مؤنث آورده.
ولی این فهم بنده درسته که شخصی که تب صفراوی میکنه خودش
صفراست، بعد صفرا غلبه پیدا میکنه، صفرایش غلبه پیدا کرده، تبش از ناحیه صفراست، منسوب به صفراست، صفراوی یعنی منسوب به صفرا، تبش منسوب به صفراست، یعنی تبش مربوط به عفونت صفراشه، عفونت اخلاقی دیگه نیست، عفونت صفراست. بله، لا یجتز او، این طبیب در علاج زید لا یجتز او به ما عرفه او، به اون قوانین کلی که میشناخته اکتفا نمی کنه. بله بله، اون به اون اعما اکتفا نمی کنه. به معرفه او، اون معرفه او چی بود؟ اون اعم کامل که عبارت بود از ازداد تا قابل بلازداد، به اخص هم اکتفا نمی کنه. یعنی ولا ان الهمرت صفراویه ینبقی ان تقاوم به مای شعیر، به این هم اکتفا نمی کنه، حتما به اون وسطی هم اکتفا نمی کنه. اکتفا کردن یعنی چی؟ اکتفا کردن به این قوانین اعم و عام و خاص یعنی چی؟ یعنی دون ان یعلم ان فی هما زید هازا علما اخص، اکتفا کند یعنی بدون این که بداند این امر خصوصی رو که الان عرض میکنیم، اکتفا کند یعنی به همون قواعد اکتفا کند، این علم جدید رو کسب نکنه، این ممکن نیست، بلکه باید اکتفا نکند به اون قوانین کلی و این جدید رو هم بدونه. جدید چیز؟ بداند در همای زید هازا، هازا یعنی همین زید، میخواد کاملا شخصی کنه، نه در همای زید هر زیدی شد، بلکه در همای زید همین زید هازا رو میاره که کاملا موضوع رو شخصی کنه. علمن اخص من تلکل اشیا، علمی وجود دارد که از همه اون اشیایی که عرفه ها من صناعته، اون اشیا رو، اشیا یعنی قوانین، از همه اون قوانینی که اون قوانین رو از طریق صناعت خودش شناخت، یه علمی وجود داره که اخص از همه است. علمن اخص من تلکل اشیا التی عرفه ها من صناعته، از طریق صناعتش که صنعت طب بود اشیایی رو و قوانینی رو شناخت. حالا باید بداند یه علمی وجود داره که اخص از همه این قوانینه و دنبال اون علم بره. فیفهس هل هما هو، نه هل الهما، هل هما هو، این نه اینکه یه تب چگونه است، باید تفحص کنه که همای این زید چگونه است. هل هما هو هازهی از صفراویه، همایش، همای این زید، هازهی همین هما، همین همایش که منصور به صفراست، ینبغی انتقاوم به ماء الشعیر، باید بله باید با ماء الشعیر معالجه شود. خب تفحص میکنه که چی؟ آیا باید معالجه شود من قبل امتلاء این فی بدنهی، من اشیاء باردتن رتب، باردن اشتباه نوشته، الفش زیادیه، او انما الشعیر یصحح الخلط فلا یترکه ان ینزه. دو جور میتونی اینو مالجش کنه، البته بعدم داره اشوا و حاضهی، یعنی این دو جورم نیست، انهای مختلف میتونه علاج کنه. فعلا دو تا شما به عنوان مثال داریم ذکر میکنیم، یکی این که همای این شخص زید رو که همای صفراویست با ماء شعیر علاج کند به این صورت که بدنش رو، بدن زید رو از این اشیاء بارده پر کند، به طوری که اشیاء بارده بروند و بدن او رو از حرارت تب خالی کند. این یه راهه. یه راه اینه که بدنی که گرفتار حرارت تب شده به توسط اشیاء بارده پر بشه، یعنی به وسیله ماء شعیر امثال ذلک که برودت ایجاد میکنن پر بشه، تا این برودت بره به جنگ اون حرارت و حرارت رو بیرون کنه. این نوع علاجه. یه نوع علاج دیگه هست که اساسی تره و اون علاج اینه که این ماء شعیر رو بفرسته که بره اون خلط متعفن شده رو رقیق کنه، تعفن و چرک و اینا رو ازش بگیره، رقیقش کنه و این صفرا روان بشه و با گردش خون در بدن بگرده و حرارت متعادلی در بدن درست کنه. اینم یه راه. اشفا و حاضر این راه دیگه هم هست. بالاخره باید توجه کنه که کدوم یک از این راه ها رو برای این زید انتخاب کنه. حل مال اینا سار استفهام میکنه، آیا این تب صفراوی زید را که باید با ماء شعیر مقاوم کنیم، مقاوم در مقابلش باید ماء شعیر رو بیاریم و با ماء شعیر معالجه کنیم، آیا از طریق امتلاء بدن باشه یا از طریق تصحیح خلط باشه یا اشباه ذلک؟ یعنی این راه را باید به دست بیاره. صرف این که قاعده کلی رو بلده کافی نیست، این قاعده کلی رو باید ببینه چجوری اجرایش کنه در بدن زید. بله، یم بقی انتقاوم، آیا این صفرای، این همای صفراویه رو ما باید با ماء شعیر علاج کنیم از این طریق که من قبل امتلاء فی بدنه من اشیاء باردت رتبه، بدن این زید رو از اشیاء بارده و رتبه پر کنیم، یا اینکه ماء شعیر یا صحح الخلط را، خلط رو تسهیل میکنه، و از مرض خارج میکنه. فلا یترکو این ما و شعیر خلط را تا اینکه او را رقیق کند و تراوش دهد. که وقتی این صفرا رقیق شد تراوش میکنه، همونطور که آب از مشک بیرون میزنه، این صفرا هم تراوش میکنه و توی تمام بدن جریان پیدا میکنه و بدن رو مشروب میکنه. همونطور که خون باید بدن رو تازه نگه داره از طریق جریانش، صفرا هم همینطوره، سودا و بلغم هم همینطوره. اینا باید همشون رقیق باشن تا بتونن در تمام بدن جریان داشته باشند. اگر یه مقدار انینزه یعنی رقیق شود، تراوش کند. بله؟ یا ما اشعی تسیه می کند خلط را. تسیهش به چه صورت است؟ به این است که این ما اشعی رها نمی کند خلط را تا اینکه روانش کند، رقیقش کند. فلا یترکو ان ینزه، یعنی ترکش نمی کند مگر اینکه الا دیگه تو فارسی میاریم، تو عربی همینه. فلا یترکو ان ینزه یعنی رهاش نمی کند مگر اینکه او رو رقیق کنه، یعنی تا رقیق کردن می کشونتش. که ما و شعیر این اثر رو میذاره تا اون صفرا رقیق بشه، اون خلط صفرا رقیق بشه. یوسف حیال خلط، منظور از خلط در اینجا صفراست، چون تب تب صفراویه، از ناحیه صفرا آمده، پس صفرا باید تسیه بشه و صفرا باید رقیق بشه. و اشباه حاضری یعنی راهای دیگه هم هست، هر کدوم از این راه ها رو باید ببینه که مناسبه انجام بده. خب حالا باز هنوز بحث ادامه داره. اگر قرار است که این مریض برای خوب شدن از ماء و شعیر استفاده کنه، طبیب به این اکتفا نکنه که ماء و شعیر بهش بده، باید ببینه چه مقداری بده که زیاده روی نشه، کم هم نباشه که تأثیر نکنه، بلکه به اندازه باشه. پس به لحاظ کثرت یعنی باید مقدارش رو تعیین کنه که چقدر باشد. بعد به اینم نباید اکتفا کنه، باید ببینه چقدر اون ماء و شعیر رقیق باشه یا غلیظ باشه. کیفیت ماء و شعیر هم باید روشن بشه که این ماء و شعیر غلیظه یا رقیقه. آیا برای این شخص ماء و شعیر غلیظ رو تبابت کنه یا ماء و شعیر رقیق؟ بعد باید ملاحظه کنه که در چه وقتی این بخوره، آیا در روز بخوره یا در شب بخوره، بعد از غذا باشه، قبل از غذا باشه. همینه که الان طبیبای امروز می‌نویسن. این همه باید مشخص بشه، زمان مشخص بشه، کیفیت این کیفیت ماء و شعیر مشخص بشه، مقدارش معلوم بشه. فقط به صرف این که ماء و شعیر علاج میکنه اکتفا نکنه. و این کانه یم بقی ان یسقا ما الشعیر، یا یسقا ما الشعیر، همون ما الشعیر بهتره. اگر سزاوار است که این زید نوشانده شود ماء و شعیر، یعنی بهش ماء و شعیر داده شود، فلیس اون طبیب یجتزعو، اکتفا نمی کند طبیب به این که بداند ذاکر، یعنی بداند که این زید باید ماء و شعیر بنوشد، به این اکتفا نمی کنه. معرفتن مطلقه، معرفتن مطلقه یعنی چی؟ یعنی بدون این که اندازه معین بشه، بدون این که کیفیت معین بشه، بدون این که زمان معین بشه، به این چنین شرب مطلقی اکتفا نمی کنه. این شرب هم باید معین باشه، اولا مقدارش، ثانیا غلظت و رقتش، ثالثا زمانش. نمی تواند اکتفا کند به معرفت مطلق بدون این که بشناسد چه مقداری سزاوار است که یسقا منه در ماش از ماشری، چه مقدار از ماء و شعیر باید نوشانده شود. به این بدون این نمیتونه علاج کنه، باید این مقدار رو هم بشناسد. فی کثرتی، یعنی بشناسد که چقدر مقدار این ماء و شعیر است در کثرتش، یعنی اون مقدار حد اکثرش رو باید بدونه، که چقدر بهش بده حداکثر. حداقل هم باید بدونه، ولی خب دیگه حالا حداقلشون نگفته، حداقل و حداکثر باید بدونه، یعنی زیاده روی نکنه، کم هم نذاره به طوری که این ماه و شهر بی تاثیر بشه. اینه مطلب که مقدار باید معین بشه. مطلب بعدی و کیفه ینبغی ان یکون قوام و ما یسقاه و منه و منه یعنی من ماه شهر، یسقاه هم زمینش برمیگده به زید. چگونه سزاوار است که قوام و قلزت و رقت ما یعنی آن چیزی که نوشانده می شود به زید منه از این ما و شعیر، قوامش در سخن و رقت چقدر باشه؟ سخن یعنی قلزت، رقت هم که معلوم یعنی رقیق بودن و لطیف بودن. این دوتا. مطلب سوم، بازم باید بشناسد فی ایه وقت من اوقات نهار ینبغی ان یسقا، در چه وقتی باید این ما و شعیر به این مریض نوشانده شود، و فی ایه حال من احوال زید. هذا المهموم بدل از زیده، چه بگید هذا المهموم چه بگید زید فرق نمی کنه. ینبغی ان یسقا، در چه حالی از احوال زید ینبغی که این ما و شعیر نوشانده شود، یا در چه حالی از حالات این انسان تبدار سزاوار است که این ما و شعیر نوشانده شود. فیکونو این طبیب قد در از ذالک، یعنی اندازه گرفته ما و شعیر را، هم در کمیتش یعنی مقدارش، هم در کیفیت یعنی غلظت و رقتش، هم در زمانش. بعد می فرماید که این سه تا کافی نیستند، حال زید هم باید بدونه که زید چه حالی داره. یه وقت ممکنه مثلا زید تواناییش جوری باشه که نتونه در مقابل این دارو خیلی مقاومت کنه، خب دارو باید مثلا عوض بشه، مثلا ماه شعیر نمیتونه بخوره باید ماه تمر هندی بخوره، یا به عکس یا یه چیز دیگه. بالاخره حال زید هم باید ببینه که مشخص بشه براش این زید پیره، جوانه، قویه، ضعیفه، لاغره، چاقه، اینا باید حالاتش هم مشخص بشه، با تمام این خصوصیات دارو رو تجویز کنه. و لیس یمکنه ان یقدر، برای طبیب ممکن نیست که این اندازه های کمیت و کیفیت و زمان را به دست بیاره بدون اینکه مشاهده کند علیل و مریض رو. حتما مریض باید مشاهده بشه، صرف اینکه بهش میگن فلانی مریضه کافی نیست، نسخه نمیتونه بده، باید بره او رو ببینه. لیکونه، چرا باید مریض رو ببینه؟ لیکونه تقدیر و ذالک، یعنی اندازه گرفتن این ما یسقا، اندازه گرفتن اینی که میخواد نوشانده شود، به حسب ما یشاهد باشد، یعنی به حسب اون چه که خود این طبیب مشاهده میکند باشد، یا به حسب ما یشاهد باشد. اگر ما یشاهد بخونید من منحال میشه بیانیه، اگر ما یشاهد بخونید من میشه نشیه. آنچه که طبیب از حال حاضر علیل مشاهده میکند، یا آنچه مشاهده میشود که عبارت از حال این علیل، علیلی که زیده، بالاخره اون طبیب باید مشاهدن داشته باشه، صرفاً این که از خارج یه چیزی بهش گفته میشه و او عالم میشه کافی نیست. مثلا میگن زید فرض کنید که این چنین حالی دارد، اون کافی نیست، باید مشاهده کنه خودش حالو ببینه، مگر اینکه اون کسی که حال زید رو داره تبیین میکنه چنان تبیین کند که طبیب رو از مشاهده بی‌نیاز کند، یعنی اون بیان کننده خودش تخصص داشته باشه در این مسئله و بگه که زید چه حالاتی داره، کاملا برای این طبیب بیان کنه. گاهی از اوقات این چنین بوده سابق که ادرار شخص مریض رو می آوردن پیش طبیب، دیگه لزومی نبود نداشته که خود مریض رو احضارش کنن، اصطلاحا می گفتن قاروره‌ش آوردن، اون وقت قاروره که می آمد طبیب تشخیص می داد، احتیاج به معاینه خود مریض نداشت. در کتاب تاریخ العلماء قفتی یه داستان نقل میکنه از یه طبیب مصری. میگه طبیبی بود در یه شهری علاج میکرد، یه روحانی هم بود که در اون شهر موعظه میکرد مردم رو. این روحانی با اون طبیب خیلی میونه خوبی نداشت و با اون طبیب زیاد بد میگفت. طبیب کاری نداشت با اون روحانی، کار خودش میکرد، ولی روحانی زیاد پاتو کفش این آقا میکرد و زیاد عذرش میکرد. تا یه دفعه این روحانی مریض میشه بدون اینکه اسم ببرن میرن پیش طبیب، میگن شخصی مریضه و مشکلی داره. میگه قارورهشو بر من بیارید. خب قاروره اینو میبرن، قاروره رو میبینه، علاجو مینویسه، بعد زیر نسخه مینویسه ببین من آدم که تو میگی نیستم، اینطور نیست که در جامعه سرباری باشم، سعی کن دیگه بعد از این به من بد نگی و بدون که بالاخره منم مورد حاجتم، همونطور که توی جامعه تو مورد حاجتی منم مورد حاجتم. ظاهرا اون روحانی میگفته که این یه عضو زاید جامعه است، یه علمان دیالن میذارن اینو بهشون گفته. بعد که برمیگرده همه تعجب میکردن، از قاروره خود شخص صاحب قاروره هم شناخته، اینقدر طبیب ماهری بوده. تاریخ الحکما اسم طبیب ها و اسم حکما رو میبره، یه توضیحی در موردشون میده. در مورد این شخص طبیب مصری هم اسمش رو آورده، من اسمش یادم نیست، اسمش رو آورده، این داستان رو در موردش گفته.
اگر با فهمه
بله؟
اگر ما مشاهد بگیریم، مشاهد نگیریم، مشاهد بگیریم،
من میشه نشئیه. اگر ما یا شاهد بخونید من میشه نشئیه، اگر ما یا شاهد بخونید من میشه بیانیه. و بینه مبینون، بینه نه و بینون، و بینون ان تقدیره هازا. بعد ایشون میفرماد که خب حالا از کجا اینا رو یاد بگیره؟ حالا زید رو که مریضی شد تو کتابی ننوشتن، این از کجا بفهمه که برای زید چی باید تجویز کنه و زید چگونه باید معالجه کنه؟ تو کتاب طبیه یه قوانین کلی نوشته شده، حالا کلی ها رو یه خودم جزئی که ممکنه بکنن، ولی حال زید رو تو کتاب طبیه که نمی نویسن. این باید چطوری حال زید رو تشخیص بده؟ پس این طبیب اولا احتیاج به شناخت قوانین داره، ثانیا احتیاج به شناخت زید داره. شناخت زید از کجا داشته باشه؟ جواب میدن که بر اثر تجربه، اینقدر مریضای این چنینی رو دیده که حالا داره تشخیص میده که این زید از کنم سنخی. پس طبیب احتیاج به دو چیز داره، هم احتیاج دارد به این که قوانین طب رو بداند و هم احتیاج دارد به این که در مورد مریض ها تجربه کافی داشته باشه تا بدونه که این قوانین رو چگونه درباره این مریض اجرا کنه، چگونه درباره اون مریض اجرا کنه. اینو تجربه بهش نشون میده، این دیگه تو کتاب طبی نوشته نیست. و اصل، حالا اینو من دارم عرض میکنم، اصل طب هم همینجاست، و الا یاد گرفتن طب خیلی سخت نیست. شناخت مریضی هم شاید، البته شناخت مریضی با دیدن این شخصه، مهم اون تجربه است. این تجربه باید به دست بیاره که مریضی بشناسه، وقتی مرض رو شناخت علاج کنه، چون امراض ممکنه مختلف باشن، دواهای مختلف برای هر کدومشون تجویز بشه. این باید بدونه که این مرض از چه نوع مرضی است تا دوای همون مرض رو تجویز کنه. غیر از این اگر بخواد انجام بده یا اثر نمی کنه یا شاید هم ضرر کنه. مثلا چشم که ضعیف میشه عوامل مختلف داره، برای هر عاملش دارویی گفته شده. اگر من ندونم عامل این ضعف این چشم چیست، چگونه میتوانم از بین اون داروهایی که تجویز شده یکیشو تجویز کنم؟ باید بدونم این دارو مال این نوع مرضه و الان بفهمم که زید این نوع مرض رو داره تا بهش اون دارو رو بدن، ولی یا اثر نمی کنه یا ضرر می کنه. چه این نظیرش زیاد اتفاق می افته که انسانی میره داروی رو نوشتن تو تب، دارو رو درست میکنه خیلی هم با دقت، ولی میاد استفاده میکنه اینه فایده نکرد. چرا؟ چون این دارو مال یه مرض شبیه همین مرضیست که این آقا داره، اون تشخیص نمیده که مرضش چیه، یه دونه از این داروها رو برمیداره استفاده میکنه، گاهی هم ممکنه اتفاقا دارو به جای استفاده کنه و فایده بکنه. بعد میگه تجربه کردم شما همه همین کارو بکنید، خب دیگران عوامل دیگری برای مرضشون استفاده میکنن، میگن نه تجربه تو درست نبود، در حالی که این به صورت اتفاق و تصادف دارویی که مصرف کرد همون دارویی بود که برای مرضش بود. دیگران ممکنه این تصادف براشون پیش نیاد و دارو جواب نده. اینا بالاخره همه باید ملاحظه بشه. و بینون ان تقدیره هازا، یعنی این اندازه‌ای که این اندازه‌ای که الان گرفته و براش مشخص شده که کمیت دارو چقدره، کیفیتش چقدره، زمان استفادهش چجوره، لیس یمکن ان یکون استفاده من کتب طب، اینا رو از کتاب طب استفاده نمی‌کنه. یا حال زد مثلا چگونه است، اینا رو از کتاب طب استفاده نمی‌کنه. کتاب طب یه مشت کلیاتو نوشته، این کلیات رو این باید یاد گرفته باشه، اما به یاد گرفتن این کلیات اکتفا نکنه. لیس یمکن ان یکون استفاده، یعنی استفاده کرده باشد این تقدیر رو این طبیب از کتب طب، التی تعلمها ورتازه بها، اون کتبی که یاد گرفته این طبیب اون کتب رو، ورتازه بها تمرین کرده با این کتب، کاملا مسلط شده بر این کتب. ولا، یعنی ول این تقدیر هم ممکن نیست از کتب طبی دست بیاد و ممکن نیست از قدرتی که این طبیب بر معرفت کلیه کلیات و اشیاء عامه داره به دست بیاد، از معرفت کلیات هم به دست نمیاد. علتی یعنی کلیاتی که مثبتتون یا مثبتتون فی کتب طب، ثابت شده در کتب طب، اون کلیاتی که در کتب طب به عنوان قوانین طبی ثابت شده، از اونها این تجربه ها به دست نمیاد. این که بفهمد مقدار چقدر است، کمیت چقدر است، زمان چطور است، حال زد چگونه است و به اقتضای حال زد دارو بده، اینا از کتب طبی نمیتونه دست بیاره. پس از کجا به دست بیاره؟ بل به قوت اخرى، مثبتتون دیگه، در کتاب تشدید گذاشته. من گفتم مثبتتون هم شاید بتونیم بخونیم، مثبتتون بله بله مثبتتون تشدید رو مثبتتون نمیشه، این که کتاب ما مثبتتون نمیشتیم، مثبتتون هم که تشدید رو ب باشه درسته، مثبتتون هم درسته. بعد به لغت مراجعه بکنیم چون مصحح عرب بوده احتمال داره درست تصحیح کرده باشه، ممکنه باشه اشتباه چاپی باشه. بل به قوتن اخرى، بلکه این تقدیر این اندازه گیری که از کتب طب به دست نمیاد به قوه دیگری به دست میاد، که اون قوه برای خود طبیب حاصله. و اون قوه از کجا حاصل میشه؟ تحت و سو، به مزاولت یعنی به مباشرت اعمال طب، یعنی با تمرین کردن، با برخورد کردن به مریض های متعدد و به کارگیری طب در علاج اون مریض ها. فی واحدن واحدن، یعنی در تک تک ابدان باید تمرین داشته باشه، تک تک ابدان من تک تک افراد من احاد الابدان. و بتول یعنی تحت و سو، این بتول عطف بر مزاولته، قوه دیگری که این قوه حاصل می شود با این که مزاولت داشته باشد، مباشرت داشته باشه با اعمال طب در تک تک مریض ها، و به این که مدت های مدیدی مشاهده کند، طول مشاهده یعنی مدتی مشاهده کند، یعنی یک بار و دوبار نه، بلکه زمان زیادی مشاهده کند احوال مریض ها را و تجربه کند، تجربه‌ای که حاصل می شود برای طبیب در طول زمان. این تجربه حاصل می شود از چی؟ ان معانات هل علاج آنشه. معانات از ماده آناست، آنا از باب مفاعل است. آن شیعه یعنی از آن چیز رنج کشید ولی او رو پیش برد، کار پر زحمتی بود که انجامش داد. معانات علاج یعنی تحمل زحمت علاج ولی بالاخره انجام دادن علاج و پیش بردن علاج. تجربه‌ای که براش حاصل میشه در طول زمان، این تجربه از اون رنج علاجی که بالاخره به نتیجه میرساندش براش حاصل میشه، این تجربه از اون معانات علاج براش حاصل میشه. و به عبارتی دیگر این تجربه برای طبیب حاصل میشود از تولی هزالک، تولی عطب بر معاناته، یعنی در طول زمان براش حاصل میشه از عهده‌دار بودن این علاج فی شخص این شخصه. تولی یعنی من در اینجا تولی رو من عهده‌دار بودن بنا میکنه، یعنی تصرف کردن، به عهده داشتن. فعزن تموم شد. حالا روشن شد که طبیب کامل اونیست که دو امر براش حاصل باشد، یکی معرفت کلیات که از علم طب و از کتب طبی به دست میاد، یکی هم همین تجربهی که عرض شد که باید این قوه رو داشته باشد. تنها معرفت به کلیات کافی نیست، این قوهی که از تجربه و از مباشرت اعمال طب و از طول مشاهده احوال مرضا به دست میاد، این قوه باید برش حاصل باشه. این چنین طبیب میشه طبیب کامل، ولی طبیبی که فقط کلیات رو حفظ کرده اون طبیب نیست. حتی گاهی از اوقات میبینیم کسانی کلیات رو حفظ نکردن، تجربه کردن، ولی خب در هر تجربه داروی رو یاد گرفتن، میبینیم موفق تر از کسانی هستن که فقط کلیات رو حفظ کردن. هر دوش لازمه، ولی در بین این دوتا اون تجربه به نظر میسه بیشتر از کلیات کار میکنه. هیچ کدوم تنهایی اثر ندارن، ولی تجربه تأثیرش بیشتر از حفظ کلیاته. یا میتونیم بگیم هر دوش روی اثرن، یا اگر یه خورده اثر هست مال اون تجربه هست، مال حفظ کلیات نیست. فایزن از طبیب کامل این نمتتم، و برای این طبیب مهنته، یعنی شغلش، صناعتش وقتی کامل می شود، حتی یتعتا به ها، یعنی به این مهنتش میسر شود به وسیله این مهنتش افعالی که این افعال از این مهنت و شغل حاصل می شود، میسر شود این افعال به قوتین اسمتین، با دو قوه. با دو قوه باید براش این افعالی که از شغل تبابتش صادر می شوند با دو قوه انجام بگیرند و میسر بشوند. ببینید چی دارم عرض می کنم؟ باید با دو قوه افعالی که حاصل می شوند از شغل تبابتش یتعتا، یعنی آماده بشن و میسر بشوند، با دو قوه این افعال حاصل بشه. اگر با یک قوه بخواد این افعال حاصل بشه فایده نداره، باید با دو قوه این افعال حاصل بشه تا نتیجه بده. اون دو قوه یکی قوه معرفت که از کلیات طب به دست میاد، یکم قوه تجربه است، قوهی که از تجربه به دست میاد، که قوه شناخت مرض و عوامل مرض در هر مریض خاصی است. احداهما، یکی از اون دو قوه، به این است که قدرت پیدا کند بر معرفت، که این کار تجربی نیست، کار نظریه، یعنی باید بره یاد بگیره، معرفت کلیاتی که اجزاء صناعتش هستند، صناعتش نیته، یعنی مسائل صناعتش، کلیات اجزای صناعتن، یعنی مسائل همین طبن، اونا رو باید یاد بگیره. کلیات علل اطلاق هند، کلیات علل اطلاق یعنی مربوط به شخص دون شخص نیستن، مربوطه به هر شخصی که شد هستند. و به استیفا ها باید تمام کلیاتو استیفا کنه و یاد بگیره، حتی لا یش و زن هوشه اون، به طوری که از او فوت نشود هیچ یک از کلیات. یعنی کاملا باید بر تمام قوانین طب مسلط باشه، و الا اگه چند تا قانون بلد باشه بقیه رو فراموش کرده باشه، یا حافظش انقدر ضعیف باشه که نتونه همه رو احضار کنه و در مورد خاص ازشون نتیجه بگیره، فایده نداره. حتما باید همه قوانین در اختیارش باشه تا بتونه در موارد خاص تشخیص بده که کدوم قانون مورد استفاده قرار بگیره. خب این یه قوه بود، اهداه ما بالقدرت علی معرفت الکلیه، به جای این که بگه و ثانیت ما سمه آورده، گفت قوته نسنین اهداه ما، بعد بعدش بگه و ثانیت ما، به جای این که بگه ثانیت ما گفته سمه بالقوت التی تحت سلح، به قوهی که برای این طبیب حادث می شود. این قوه از کجا حادث میشه؟ انطول افعال صناعتی فی شخصین شخصین، از این که با در زمانهای متمادی کارهای مربوط به صناعت یعنی طبیش را فی شخصین شخصین اجرا کرد. بعد از این که کارهای طبی را در اشخاص مختلفی اجرا کرد، قوهی براش حاصل می شود که اون قوه لازم است در کنار اون معرفت باشد تا شخص با داشتن این دو امر که یکی معرفت کلیات است یکی قوه حاصل از تجربه است بتواند امراض رو علاج کند. بعد شماره 14 داره که میگه و کذالک حال المهنت الملکیت الاولا، که میره سراغ ممثل، از مثال میره سراغ ممثل که ثابت کند در ممثل هم همینطوره. یعنی همونطور که طبیب باید اینجور آگاهی ها و اینجور تجربه ها رو داشته باشه، پادشاه و ملک هم باید همینطور باشه. اولا به قوانینی که خودش جعل کرده یا رئیس اول جعل کرده آگاه کامل باشه، ثانیاً باید این قوانین رو اجرا کرده باشه، تجربه کرده باشه و بدونه که در مورد هر شهری چگونه عمل کنه یا در مورد هر امتی چگونه عمل کنه. اینم باید بدونه، همونطور که طبیب میدونه در مورد هر مرضی و در مورد هر مریضی باید چه کند، اینم باید بدونه در هر شهری باید چه کنه. شهرها مختلفن، ممکنه در یک شهری قانون باید به این نحوه اجرا بشه، در شهر دیگه باید به نحوه دیگه اجرا بشه. این همه رو باید بدونه. من بخونم مطلب تموم بشه، درستی خود طول میکشه ولی جلسه بعد با تمام این حرفا رو دوباره تکرار کنیم، اشکال نداره؟ بخونم یا تعدیل کنم؟ حالا اگر بخوام بخونم مطلب تموم میشه، اگر ولی خب طول میشه، اگر نخونم با جلسه بعد همه حرفا رو لااقل مختصر تکرار کنم. با کدومش مایلید؟ بخونم؟ بخونم ایب نداره، یه خود طول میشه ولی مطلبش تقریبا گفته شده است. در جلسه بعد بخوام بگم دو مرتبه باید مطالب تکرار بشه تا ذهن آماده بشه. الان همه مطالب گفته شده، ذهن آماده است، هیچی نداره گفته بشه. الان هم گفتم دیگه، الان هم گفتم که این پادشاه هم مثل طبیب باید این دو مطلب رو داشته باشه. اولا کلیات قوانین رو بدونه، یعنی اون سیره و ملکاتی که خودش جعل کرده یا این که رئیس قبلی جعل کرده همه رو آگاه باشه، و بعدم بداند که در هر شهری این قوانین رو چگونه اجرا کنه. یه شهری ممکنه این قوانین درش به راحتی اجرا بشه، در یه شهری دیگه به نحو دیگه اجرا بشه، در یه امتی یه جور اجرا بشه، در امتی دیگر جوری دیگر، در شخصی جوری، در شخصی دیگر جوری دیگر. همه رو باید بدونه، چون این آدم هم با شهر سر کار داره، هم با امت سر کار داره، هم با تک تک افراد امت سر کار داره. ممکنه مثلا فرض کنید که تو این شهر قانون وقتی میخواد اجرا کنه برای همه جواب بده، برای دو سه نفر مثلا جواب نده، باید بدونه اون دو سه نفر چجوری تحت قانون بیاره و اونا چجوری تعدیب کنه. همه اینا باید برای روشن باشه تا یک پادشاه موفقی باشه. همونطور که طبیب موفق طبیبی است که باید تمام اون رموز طب کلی و جزئیشو بدونه، این ملک هم ملک موفقی است که تمام رموز این قوانین رو باید بدونه، هم کلیشو هم جزئیشو، یعنی هم اصلشو بدونه هم طریق اجرا کردنشو بدونه. اینا دیگه لازم نیست من از خارج بگم، از رو میتونم بخونم. فقط باید توجه داشته باشید که فاراوی گاهی مثال میزنه به مدینه، گاهی مثال میزنه به طائفه و امت، گاهی مثال میزنه به شخصن شخصن. علت هم همینه که ممکنه مدینه ها مختلف باشن، ممکنه امت ها مختلف باشن، ممکنه رعیت امت اشخاص مختلف باشن. همه اینها رو پادشاه باید رعایت بکنه تا بتونه یه پادشاه موفقی باشه و سیره فاضله رو در امتش یا در شهرش یا شخصن شخصن اجرا کند. و کذالک حال المهنت الملکیت الاولا، کذالک این مثل حال طبیب است، مثل حال کسی که شغل طبابت دارد هست، حال کسی که شغل ملکیت اولا دارد، شغل سلطنت دارد، شغل اداره و ریاست دارد، شغل ملک بودن و پادشاه بودن رو دارد.
اما
بله، رئیس اولو میگه تابعش هم مثل خودشه دیگه. رئیس باید این حالات رو داشته باشه، رئیس اول تابعش هم مثل خودشه، اونم باید این حالات رو داشته باشه. آخر رئیس اول یه خصوصیتی داره که شاید رئیس تابع اون خصوصیت نداشته باشه. رئیس اول میخواد جامعه رو از جاهلیت به فاضله انتقال بده، لذا باید کاملا تجربه داشته باشه. اما رئیس ثانی که رئیس های بعد رئیس سنته، اون دیگه کار انتقال رو نداره، انتقال اون قبلی انجام داده، این کارش فقط محافظته، کارش اینه که این قوانین اجرا شده رو محافظت کنه. لذا کار اون رئیس اول سختره، چون میخواد جامعه رو از یه چیزی به چیزی دیگه منتقل کنه. اما کار رئیس ثانی اونچنان سخت نیست، به سختی اون نیست. شاید هم در بعضی مواضع کار رئیس ثانی هم سخت باشه، چون ممکنه هجوم بعد از اون رئیس اول زیاد بشه و رئیس ثانی ناچار بشه در مقابل این محال هجوم ایستادگی کنه و کارش سنگین میشه. علی هر حال هر دوشون باید تجربه رو داشته باشن. این که ایشون رئیس اولو میگه به خاطر این که از رئیس اول شروع میشه دیگه، از رئیس اول شروع میشه انتقال جامعه از جاهلیت به فاضله. پس رئیس اول باید این کارا رو انجام بده، باید این دو قوه رو داشته باشه، هم معرفت قوانین، هم شناخت این که این قوانین چگونه اجرا کند، تجربه داشته باشد که چگونه اجرا کند. حالا تجربهش هم لازم نیست حتما در یه حکومت دیگری انجام گرفته باشه، همین که علم لدنی داشته باشه تجربه است دیگه، خداوند بهش میاموزه، که انبیا این چنین بودن دیگه، انبیا بهشون به صورت علم لدنی آموخته میشد. تجربه سابقی در یه جامعه دیگر ممکنه نداشته که مثلا یه جا رو اصلاح کرده باشن بعدم بیان یه جا دیگر اصلاح کنه. این میشد ولی لازم نبود حتما باشه. یکی از حال محنت ملکیه اولا فانها، یعنی این محنت، این شغل، تشتمل اولا بر اشیاء کلی، بعد و ثانیاً بر تجربه. به جای اینکه بگه ثانیاً بر تجربه، گفت اولاً توقف دارد بر شناخت اشیاء کلی، ثانیاً توقف دارد بر تجربه جزئیات، ولی نمیگه ثانیاً توقف دارد بر تجربه جزئیات. اینجوری وارد میشه، میگه اکتفا نکند به اون کلیات، بلکه سعی کند با قوه دیگری جزئیات را هم تشخیص دهد، چون قوه دیگر با تجربه به دست میاد یا با علم لدنی حاصل میشه، هر چی بالاخره باید این تجربه داشته باشه. پس اکتفا نکند به معرفت کلیات، بلکه دنبال کسب این قوه دیگر هم که با تجربه و طول مشاهده حاصل می شود باشد. و لیسه یشتز او این پادشاه در این که یفعل و افعالها تلک، تلک یعنی همین افعالی که گفتیم، یعنی افعال ملکی، افعالها یعنی افعال ملکی، تلک یعنی همین افعال ملکی، داره تاکید میکنه. اکتفا نمی کند در افعال ملکیش به اینکه کاملا عارف شده باشه به اشیای کلیه و به قدرتش بر این معرفت اکتفا نمی کنه، بدون اینکه با این پادشاه قوه دیگر باشد، یعنی نمیتونه اکتفا کنه به اون معرفت کلیات و این قوه اخرى رو رها کنه، بلکه باید قوه اخرى براش باشه. بله،
قدرتی
علیه خود چی؟ این عطف تفسیره، ضمیر علیه ها بند بده معرفت. کافی نیست که استیعاب کرده باشه، یعنی کاملا فرا گرفته باشه معرفت اشیای کلیه رو، یعنی تمام اشیای کلیه و قوانین بدونه و به قدرتی علیه قدرت بر این معرفت هم داشته باشه. صرف قدرت بر این معرفت و دانستن همه اشیای کلی کافی نیست بدون این قوه‌ای که از تجربه حاصل می شود. پس که این بلکه این قوه‌ای که از تجربه حاصل می شود نیز باید زمینه شود به اون معرفت کلیات تا معرفت کلیات بتون نتیجه بده. دون ان یکون یعنی نمی تواند اکتفا کند به اون معرفت کلیات بدون داشتن این قوه، بلکه این قوه هم باید داشته باشه. من دون ان یکون معه، یعنی با این رئیس قوه دیگری که این قوه دیگر رو استفاده کرده از طول تجربه و مشاهده، قوه‌ای که یقدر بها علی تقدیر الافعال، به توسط این قوه میتواند افعالی رو که امت باید انجام بدن اندازه گیری کنه، بهشون بگه مثلا 4 رکعت نماز بخونید، بهشون بگه این کار رو انجام بدید، یه کار خاصی رو در اختیارشون بذاره. خودش باید کارهای عمومی رو بلد باشه، بعدم تجربه داشته باشه که این کارها رو عمومی رو در مورد افراد چجوری پیاده کنه. قدرت داشته باشد بها، یعنی به این قوه دیگری که از طول تجربه و مشاهده استفاده کرده، قدرت داشته باشه برای این که افعالی رو که به عهده جامعه و به عهده امت میگذارد اندازه گیری کنه. در چی اندازه گیری کنه؟ در سه چیز: کمیت اون افعال که چقدر تکرار بشن، چند بار انجام بشن، و کیفیتشون که مثلا نماز بلند خونده بشه، یواش خونده بشه، و زمانشون، و سایر عوامل تعیین کننده. باید افعال رو از کلیت در بیاره، معینشون کنه. یکی از راه‌های معین کردن این بود که کمیتشون رو تعیین کنه، یکی کیفیتشون، یکی زمانشون رو، بعد میگه سایر چیزهایی که این افعال کلی رو معین میکنن و جزئی میکنن، همه اینا رو باید بدونه تا اینکه به تواندی پادشاه موفقی باشد و جامعه رو به خوبی اصلاح کند. و سایر یعنی عطف بر کمیت، اندازه‌گیری افعال رو در کمیت و کیفیت و زمان و سایر آن چیزی که ممکن است افعال به وسیله آن چیز اندازه گیری بشه، به وسیله این سایر. ضمیر بها به سایر برمی‌گرده. سایر یعنی بقیه آن چیزهایی که می شود به وسیله اون بقیه افعال رو اندازه گیری کرد. و یشترط فیها شرایط، این یشترط عطف بر تقدره. سایر چیزهایی که می شود در اون سایر شرایطی رو شرط کرد که با وجود اون شرایط فعل از اون عمومیت می افته و یه خود خاص می شه. سایر ما یمکن ان تقدر به حال افعال و سایر ما یمکن ان یشترط فیها شرایط، یعنی تمام شرایطی که ممکن است اینا رو همه رو باید بدونه و به توسط این شرایط یا عوامل دیگر این افعال عام رو از کلیت بندازه و خصوصی کنه. نگه مثلا نماز بخونید، بگه نماز این چنینی بخونید با این شرایط.
در اصل
شرایط
قانون عامی دیگه
نمیمونه. چرا؟ قانون عام هم هست.
هر بخواد این شرایط رو نگاه بکنه، ملت رو، امت رو،
یعنی درسته، بله، در وقت اجرا یه قانون عامی باقی نمیمونه. در وقتی امت میخواد فعل رو انجام بده، فعل جزئی انجام میده، اون قانون کلی دیگه نیست. ولی خودش قانون آورده نماز باید خونده بشه، بعد این نماز رو با شرایطی همراه میکنه، بعد که با شرایط همراه شد به جامعه میگه اینجوری عمل کنید. بله، جامعه کلیش رو عمل نمی کنه، جامعه جزئی رو عمل میکنه. کلی رو خود اون میدونه، بعد کلی رو با شرایط همراه میکنه، جزئیش میکنه، بعد این جزئی رو به عنوان وظیفه به جامعه اعلام میکنه، میگه کارات اومد اینطوری باشه. حالا اگه شرایط هم تغییر کنه، قبلا بحثش رو کردیم، اینو قبلا در بعضی از اون شماره های قبل گفتیم که اگه شرایط تغییر کرد چه باید کرد. اگر در زمان خودشه. من شماره شو پیدا کنم. هشت رو ملاحظه کنید. میگه که در هشت میگه فیض خلف او بعد وفاتی من هو مثل فی جمیع الاحوال کان الذی یخلفه هو الذی یقدر ما لم یقدره الاول و لیس هذا فقط بل له ایذن ان یغیر کثیرا مما شرعه الاول. حق تغییر هم داره، اما به شرط که امام باشه نه فقیه باشه. اینا خوندیم، به شرط که امام باشه نه فقیه. فقیه حق تغییر نداره، ولی امام حق تغییر داره. تو 8 و 9 اینا رو گفت. خب اما این افعال رو رئیس اول این افعال رو اندازه‌گیری میکنه، جزئی میکنه، به حسب مدینتن مدینتن، یا به حسب امتن امتن، یا به حسب واحدن واحدن، یعنی شخصی شخصی. ارچه‌دم یعنی وقتی جزئی میکنه، وقتی تعیین میکنه، باید حال مدینه یا حال امت یا حال اشخاص رو لحاظ کنه. او به حسب حالن، این به حسب حالن یعنی گاهی از اوقات یه عوارضی پیش میاد که ایجاب میکنه این شخصی که تا حالا این چنین عمل میکرده بعد از اون عروض، بعد از عروض آنه چه جوری دیگه عمل کنیم. مثلا فرض کن شخصی مریض میشه، تا حالا وایساده نماز میخونده، حالا عارضی برش پیش میاد، به این میگه، برای اینم باز دوباره یه وظیفه تعیین میکنه که تو نشسته نماز بخون، که این دیگه برای سر عارضی پیش اومده. بنابراین حالات و امتها رو، مدینه ها رو همه رو لحاظ میکنه، اما گاهی یه تغییراتی پیش میاد که اون تغییرات حادثن، یعنی همیشگی نیستن، گاهی اصلا گاهی نیستن. برای اون تغییرات هم فکر کرده و داره عمل تعیین میکنه. رضا میگه او به حسب حال یحدث و به حسب عارض فی وقت وقتی، ممکنه فعل رو جزئی کنه به خاطر حالی که حادث میشه، یا به حسب عارضی که در وقتهای معینی میاد، در وقتهای هم نیست. هرچند مثل همین که شخصی مریض میشه، شخصی مسافرت میکنه، میگه دیگه مثلا تو روزه نگیر، یا شخصی مثلا در یه حالتی داره معامله میکنه، حالت اکراهی، میگه نه اینو انجام نده. بالاخره حالات مختلف رو که عارض میشن باید ملاحظه کنه که در حال مثلا اکراه معاملت صحیح نیست. از کانت افعال المهنت الملکیه انما هی فی المدن الجزئیه، چون در شهرهای جزئی میخواد سلطنت کنه، میخواد ریاست کنه، باید تمام این جزئیات رعایت کنه، کلی رو نمیتونه به کلیتش بیاد پیاده کنه توی مدینه جزئی. از کانت افعال المهنت الملکیه انما هی فی المدن الجزئیه، یعنی هاذه المدینه تلک المدینه، یا هاذه الامه و تلک الامه، یا هاذه الانسان و ذلک الانسان، چون در جزئیات میخواد پیاده کنه نمیتونه اکتفا کنه به کلیات، باید این تقدیرها و اندازه‌گیری‌ها و تعیین‌ها رو هم داشته باشه. خب
دوستان دوباره اینا به صورت علم در اومد، علم به جزئیات، ولی ما تو طب بحث کردیم از تجربه. ببینید ممکنه من برم علم به جزئیات هم بخونم، یعنی شخصی اومده باشه انقدر جزئیات هم نوشته باشه، من اینو همون جزئیات رو میکنم،
نمیتونه جزئیات رو بخونم، نمیتونم پیاده کنم. شما جزئیات رو میخونید، در طب مثال زدم دیگه، در طب تمام عوامل مریضی و ضعف چشم رو میدونید، تمام دواها رو میدونید، از کجا میدونید که این دوا مال این عامله؟
اونا نیاز به تجربه
داره، نیاز به تجربه. این هم همین
اینجا الان داریم صحبت از علم شد دیگه، علم به کلی یا
علم از طریق تجربه ها، علم به جزئیات، نه از طریق خوندن کتاب. علم به جزئیات از طریق تجربه که در طول زمان به دست آورده، حالا یا تجربه کرده یا علم لدنی داره، که علم لدنی را من اضافه کردم. ولی این که جزئیات تو کتاب نوشته بشه، اصلا جزئیات نمیشه تو کتاب نوشت، جزئیات به حسب وقتن وقتن عوض میشه.
چطور میشه؟ جزئیاتش رو نمیشه رو نوشتن دیگه. مثلا او اگر شخص مریض بود یا به سفر بود مثلا نمازش قصر باشید و
بله اوناش بله اون اون جزئیات هم نوشته شده اون جزئیات هم نوشته شده که نماز در بین سفر قصره، در انسان مریض میتونه نشسته بخونه، میتونه خوابیده بخونه، اونم هست، اونم جزء علم و نوشته شده تو فقه. ولی یه جاهایی شخصی میاد مسئله میپرسه، شما میخواد حکمشو از اون قواعدی که دارید استنباط کنید، جزئی میشه ولی با تجربه ها، این با تجربه. فرق آخه فرقی هم بین طب و این ریاست هست. اینطور نیست که حالا همونطور که طبیب تجربه میکنه همونطور هم رئیس تجربه کنه، تجربه هاشون مختلفه، مربوط به شغل خودشونه.
رئیس اول من میخوام بگم این که رئیس اولا گفته ایشون به نظر درسته، چون تو رئیس اول جزئیات رو خودش تجربه میکنه یا علم لدنی داشته میگه، ولی بعد حال رؤسای بعدی دیگه نیاز ندارن.
بله حالا رؤسای بعدی راحت تر میتونن جزئیات رو کشف کنن، چون رئیس اول نوشته یه چیزایی رو تبیین کرده، حتی جزئیاتی که خودش تجربه کرده تبیین کرده، تقدیر و اینها از جانب او انجام شده. ولی یه ببینید مسائل مستحدثه پیش میاد، داریم دیگه تو فقه مسائل مستحدثه پیش میاد که قبلا اتفاق نیفتاده تا حکمش بیان بشه. حالا اینو چی باید بیان کنه؟ این دیگه رئیس اول کلیشو بیان کرده، جزئیش این آقا که رئیس تابعه باید بیان کنه. خب حالا از کجا ما میتونیم شرایط رو تشخیص بدیم و فعل رو معین و مقدر کنیم؟ با چه قوه‌ای؟ ایشون میگه قوه‌ای که اسمش ما میذاریم تعقل، اسم این قوه تعقله. این آخرین مطلبی است که ایشون در اینجا میگه. میگه قدما اسم چنین قوه‌ای رو که میتوانست این شرایط رو استنباط کند، این تقدیرات افعال رو به دست بیاره، اسم اون قوه رو میذاریم تعقل. در طبیب اسم اون قوه رو یه جوری گذاشتیم که با تجربه سازگار باشه، اسم توی پادشاه اسمش رو گذاشتیم قوه تعقل. حالا قوه تعقل آیا با وحی ارتباط داره یا نه الان بیان نمیشه، الان بیان نشده، ولی در حرفای قبل پیدا بود که ایشون میخواد این قوه تعقل رو به وحی ارتباط بده، یعنی با استمداد از وحی این قوه تعقل فعالیت کند و کارهای جزئی رو بیان کند.
فرمان این تجربه شیلد اون میباشه، یعنی دیگه همه رو با جزئیات امام میدونه، برای اینکه یک روز تجربه مدیریت نداشته
اگر لدونی باشه. بله خب آخه ببینید ایشون یعنی فارابی ریاست شهر رو به پیغمبر تنها نداد، به امام هم داد، به امام و پیغمبر تنها نداد، به فقیه هم داد. فقیه علم لدونی نداره، بله اون دوتا علم لدونی داره.
تعقل دیگه جایی برای امام و اینها نمیده.
بله تعقل، تعقل حالا ما تعقل هم مال امام و اینام هست و اونام تعقل داره. اونتا تعقل اونها همون توی درجه خودش گفتن، فارابی هم اصرار داره تعقلشون به وسیله قوه قدسی است، به وسیله تفکر نیست، بالاتره. قوه اونها با قوه های ما فرق داره، یعنی جوریست که حدس میزنن، حدس میزنن یعنی بهشون الغا میشه، حالا الغا به صورت وحی به صورت الهام هست، ولی فقیه اینطور نیست، تعقل میکنه از طریق تفکر و حرکت فکری، نه حرکت حدسی که بهش القا بشه. اینا در جای خودش گفتن که تعقلای اینها مختلفه، تعقل میکند نبی به قوت قدسیه، تعقل میکند فقیه به قوه معمولی، به قوه تفکر. تعقلا مختلفن، تعقل یکسان نیست.
تعقل از تجربه،
بله
تعقل
حالا تجربه. ببینید خب یه جایی ممکنه تجربه رو زمینه قرار بده، تعقل ما تجربه رو زمینه قرار بده به عنوان یه ماده، اونو به ازش استفاده کنه به نتیجه برسه. یه وقت هم ممکنه چیزای دیگه، البته تجربه دخیله و تجربه میتونه تعقل کند، یعنی با داشتن تجربه تعقل کند و حکم یا تعین حکم رو به دست بیاره. و القوة التي یقتدر به الانسان الاستنباط شرایط. قوه ایش انسان میتواند به وسیله اون قوه شرایط رو استنباط کند. کدام شرایط؟ شرایطی که فعل رو معین میکند و از کلیت در میآورد، شرایطی که یقدر به الافعال، افعال به وسیله اونها تقدیر میشه یعنی تعیین میشه، شرایطی است که افعال به اون شرایط تقدیر میشود به اقتضای، به حسب یعنی به اقتضای یا به مقتضای ما یشاهد، به مقتضای ما یشاهد این افعال تعیین میشه. یعنی تو جامعه این پیغمبر میبینه، شهود میکنه که چگونه باید افعال تقدیر کنه، یا در امت یا در شخص مشاهده میکنه که باید این افعال چگونه تقدیر بشه. وقت اون شرایطی که باعث میشود افعال تقدیر بشه به وسیله قوه تعقلش استنباط میکنه و اون شرایط رو زمینه میکنه به افعال تا افعال مقدر و معین بشه.
خروجی تعقل شرایط
هست با کمک مشاهده. ببینید مشاهده میکنه، این مشاهده راه با مشاهده و به کمک تعقل شرایطی رو که مناسب است تهیه میکنه. اگر مشاهده نبود شرایطی که تعیین میکرد معلوم نبود مناسب باشد، ولی شرایط رو به افعال میچسبونه دیگه، شرایط رو به افعال میچسبونه. این شرایط رو از کجا به دست میاره؟ از مشاهده اشخاص، از مشاهده مدون، از مشاهده عمر، دونه دونه اینا رو مشاهده میکنه. شرایط با توجه به اون چه که از مشاهده به دست میاره شرایط رو تعقل میکنه، بعد این شرایط تعقل کرده رو به افعال زمین میکنه، افعال از عمومیت در میشن افعال معین. پس ملاحظه کنید قوه ای که انسان قدرت پیدا میکند بر استنباط شرایط، کدام شرایط؟ شرایطی که به توسط اون شرایط افعال معین میشن، افعال کلیان به توسط شرایط معین میشن. این شرایط از کجا به دست میاد؟ با کمک تعقل. شرایط با این قوه به دست میاد به حسب یعنی به مقتضای ما یشاهد یا ما یشاهد.
بله.
نتیجه تعقل شرایط و معین تعقل اون مشاهده است. مشاهده تعقل رو کمک میکند تا شرایط استنباط بشن، بعد شرایط استنباط شده افعال رو مقید میکنن و معین میکنند. بله افعال کلیه با شرایط مقید میشن، معین میشن. این شرایط از کجا تولید میشه؟ از قوه تعقلی که مشاهده کمکش کرده، به حسب ما یا شاهد یا ما یا شاهد فی جمع این جمع این او مدینتن مدینتن او طائفتن طائفتن او واحدن واحدن، که باید این خصوصیات این جمع یا مدینه یا طائفه یا واحد دانسته بشه. گذشته از این خصوصیات باید ببینیم اگر عارضی عارض شد، حالت موقتی پیش آمد، چه شرطی را ما برای این حالت موقت در نظر بگیریم و فعل رو با چه شرطی مقید کنیم و به حسب این، به حسب عطف برون، به حسب قبله. به حسب قبل میگفت طبیعت این جمع رو، طبیعت این طائفه رو، طبیعت این واحد واحد رو ملاحظه کن. حالا نمیگه طبیعت، میگه علاوه بر طبیعت که ملاحظه شدی عوارضی هم که در حالات مختلف در اوقات مختلف پیش میاد اونا رو محاسبه کن، یعنی غفلت از اون عوارض نشه. همونطور که غفلت از تبایع این جمع و امت و اینها نمیشد و به حسب تبایع اونها ما شرایط رو تعقل میکردیم، همچنین باید عوارض و حالات مختلفی که در یک شهری و در اشخاصی اتفاق میفته اونم باید ملاحظه بشه و به حسب عارضن فی مدینتن و امتن و فی واحدن. خب و القوة التي يقتدر بها الانسان يسميها القدماء التعقل. يسميها داره، يسميها خوب نیست، یا سمیها باید باشه یاش افتاده. پس ولقوتو مبتدا میشه، یا سمیها القدما التعقل میشه خبرش. یسومها یسومها به میاد نه یسمیها درسته، یاش افتاده، اشتباه چاپیه. خب حالا این قوه تعقل که میتواند این چنین کاری بکند، این قوه رو میشه با شناخت کلیات به دست آورد؟ میفهمد نه، این احتیاج به تجربه داره، این قوه با تجربه حاصل میشه. و هذه القوه لیست تحصل به معرفت کلیات صناعت و استیفاء این کلیات کلها، حتی با اینکه تمام کلیات رو به دست بیارید بازم نمیتونید به چنین قوه نائل بشید. لکن این قوه به طول تجربه در اشخاص پدید میاد که ما تجربه میکنیم طبیعت اشخاص رو یا عوارضی رو که در بعض احیان و در بعض زمانها میان اونا رو ملاحظه میکنیم، با توجه به این تجربه که کردیم میتونیم تعقل کنیم و شرایط رو به دست بیاریم. پس این قوه تعقل از طریق تجربه به دست میاد. توجه کنید قوه عقل نمیگه، تعقل میگه. عقل که خدا میآفرینه از طریق تجربه درست نمیشه. تعقل یعنی بکارگیری عقل، یعنی بکارگیری عقل که من از این قوه میخوام استفاده کنم. قوه تعقل یعنی همون که عرض کردم بکارگیری عقل. عقل خدا میآفرینه ولی بکارگیریش از طریق تجربه درست میشه، با کلیات یاد گرفتن و حفظ کردن کلیات. این تعقل یعنی بکار گرفتن عقل انجام نمیگیره، باید تجربه هم داشته باشیم تا بتونیم قوه رو به کار بگیریم. خب بحث ما در این قسمت تمام شد. یکی از وظایف علم مدنی و حکمت عملی رو گفتیم، بلکه چند تا وظیفه شد حالا گفتیم. در شماره 15 دوباره به ادامه بحث میپردازیم که انشالله جلسه آینده باید ذکر بشه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.